انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد اخذ مواضع مشترک در مبارزات ضد تروریستی توافق کردند. باراک اوباما از کندی کار شرکت بی پی در جلوگیری از نشت نفت انتقاد کرد. و امدادرسانان غزه میگویند کمک‌های جمهوری اسلامی را نپذیرفتند. ساعت 8. سلام و صبح جمعه شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز 14 خرداد برابر با 4 ژوئن سال 2010 میلادی، من جمشید زن همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعی از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر آقای زند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در بیانیه مشترک متحد شدند که رعایت حقوق بشر و احترام به اسلام دارای نقشی اساسی در مبارزاتشان علیه تروریسم باشد. دو طرف همچنین روز پنجشنبه تعهد کردند همکاری‌های خود در زمین‌های دیپلماسی و اجرای قوانین و موارد دیگر برای خنثی کردن نقشه‌های تروریستی را افزایش دهند. وزیر کشور اسپانیا آلفردو پرز روبالکابا در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت بسیار مهم است که کشورهای مسلمان بدانند اروپا و آمریکا به ارزش‌های اسلام احترام می‌گذارند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت از فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک خشمگین است و افزود شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم برای مقابله با این معضل به اندازه کافی سریع عمل نکرده است. آقای اوباما این سخنان را در برنامه تلویزیونی لاری کینگ در شبکه تلویزیونی CNN بیان کرد. این تندترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به مسئله نشت نفت بوده است. یکی از رهبران گروهی که سازماندهی ارسال کمک‌ها به غزه را بر عهده داشت میگوید ایران نیز پیشنهاد ارسال کمک داده بود، ولی این گروه این پیشنهاد را نپذیرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گرتا برلین یکی از رهبران گروه جنبش آزادی غزه گفته است که این گروه پیشنهاد ارسال کمک و حمایت از سوی گروه‌ها و دولت‌های تندرو را نمی‌پذیرد. خانم برلین همچنین گفته است بزرگترین دریافت مالی این گروه از طریق جذب کمک از سوی مهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی بوده که $300,000 جمع‌آوری شده است. چین روز پنجشنبه اعلام کرد هر گونه تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران نباید زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار دهد. جیانگیو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت هر گونه اقدامی که توسط شورای امنیت اتخاذ می شود باید به حل و فصل مسئله اتمی ایران از طریق گفتگو بیانجامد. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد بحث بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم ایران به معنی پایان تلاش‌های دیپلماتیک نیست. اسرائیل روز پنجشنبه فراخوان تحقیق بین‌المللی درباره حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه را رد کرد. مخالفت این کشور با فراخوان تحقیق بین‌المللی در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان انجام این تحقیقات شده و آمریکا که بزرگترین متحد اسرائیل به شمار می‌رود از این فراخوان استقبال کرده است. و خبر آخر این که مقامات جمهوری اسلامی میگویند حضور 2 میلیون نفر در مراسم روز 14 خرداد سازماندهی شده و قرار است خطبه‌های نماز جمعه این هفته توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شود. آقای زند،
با تشکر از آقای بشیری. و اما آنچه در برنامه امروز برای شما آماده کردیم. در حالی که اعتراض‌های بین‌المللی علیه حمله روز دوشنبه اسرائیل به ناوگان دریایی کمک به غزه همچنان ادامه دارد، یک کشتی دیگر کمک رسانی عازم نوار غزه است. انتقاد تند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد. روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت و آزار. و بررسی کتاب هفته با فرج سرکوهی. با ما بمانید. در حالی که موج اعتراضات به حمله روز دوشنبه کماندوهای اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه ادامه دارد، یک کشتی دیگر حامل کمک‌های انسانی به سوی نوار غزه راه افتاده است و انتظار می‌رود در اولین ساعات بامداد شنبه به آب‌های منطقه برسد. دولت اسرائیل گفته است اجازه نخواهد داد محاصره دریایی نوار غزه از طرف کشتی‌های کمک رسانی شکسته شود. کیان منوی گزارش می‌دهد.
چند روز پس از حمله کماندوهای اسرائیلی به کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های انسانی به غزه که 9 کشته بر جای گذاشت، اکنون کشتی دیگری در راه است تا بار دیگر بخت خود را در شکستن محاصره نوار غزه و رساندن کمک به اهالی این منطقه بیازماید. بنابر گزارش‌ها کشتی راشل کوری که دوشنبه این هفته از مالتا حرکت کرده، انتظار می‌رود شامگاه جمعه یا بامداد شنبه به آب‌های ساحلی نوار غزه برسد. این کشتی از سوی فعالان هوادار مردم فلسطینی غزه خریداری شده و نام راشل کوری، فعال 22 ساله آمریکایی از ایالت واشنگتن را بر آن نهادند که در سال 2003 در نوار غزه در جریان اعتراض به تخریب خانه‌ها در غزه کشته شد. درک گراهام از فعالان هوادار فلسطینیان که خود یکی از مالکان کشتی مذکور است، به خبرگزاری رویترز گفته است که کلیه سرنشینان کشتی در پی حمله روز دوشنبه کماندوهای اسرائیلی همچنان در ادامه سفر خود به سوی غزه مصمم هستند. به گفته درک گراهام، کشتی راشل کوری حامل 15 فعال حقوق فلسطینیان از جمله یک برنده جایزه صلح نوبل از شمال ایرلند است و اکنون 280 مایل با غزه فاصله دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل گفته است که کشتی مذکور را تا ساحل غزه همراهی و یا به عبارت دیگر اسکورت می کند و بار آن را پس از کنترل تحویل می دهد و مصر نیز در این مورد همکاری خواهد کرد. با این همه گراهام می گوید انتظار ندارد اسرائیلی ها همه بار را تحویل دهند. به گفته وی، کشتی حامل کمک های پزشکی و بهداشتی، وسایل مدرسه و سیمان است که اسرائیل ورود مصالح ساختمانی را به غزه قدغن کرده است. این در حالی است که آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، به تازگی در رادیو این کشور با نام بردن از کشتی راشل کوری گفت که این کشتی به غزه نخواهد رسید و تاکید کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد محاصره غزه شکسته شود. درک گراهام که خود عضوی از حرکت موسوم به جنبش آزادسازی غزه است، میگوید فعالان کشتی از اینکه از سوی سازمان ملل اسکورت و یا همراهی شوند استقبال میکنند و خواهان انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان ملل هستند. به گفته این فعال فلسطینیان، در صورتی که کماندوهای اسرائیلی بار دیگر قصد ورود به کشتی راشل کوری را داشته باشند، آنها مقاومت نخواهند کرد و نشان خواهند داد طالب خشونت نیستند. در حالی که کشتی راشل کوری در حرکت به سوی غزه است، جنبش آزادسازی غزه متشکل از فعالان هوادار فلسطینیان روز پنج شنبه اعلام کرد در حال برنامه ریزی برای کشتی دیگری است که پاییز پیش رو در ماه سپتامبر یا اکتبر امسال بار دیگر برای شکستن محاصره غزه راهی منطقه شود. در همین حال در پی خشونت‌های ناشی از حملات کماندوهای اسرائیلی به ناوگان کمک رسانی غزه روز دوشنبه که 9 کشته بر جای گذاشت، تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه اسرائیل در شماری از کشورهای جهان ادامه یافت. روز پنجشنبه ده‌ها هزار نفر در استانبول ترکیه برای کشته شدگان روز دوشنبه عزاداری کردند. این در حالی است که رهبران ترکیه اعلام کردند که رابطه اسرائیل با نزدیکترین متحد مسلمان خود هرگز مانند قبل نخواهد شد. در تحول دیگر، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با بیان اینکه آنچه در آب‌های غزه رخ داد فاجعه بار بود، ابراز امیدواری کرد که بتوان بار دیگر به تلاش‌های صلح خاورمیانه جان تازه‌ای داد. از سوی دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نمایندگان گروه کوارتر یا چهار جانبه صلح خاورمیانه خواست در تحقیقات پیرامون وقایع و علل حمله به کاروان کمک رسانی به غزه دخالت کنند. گروه میانجیگران کوارتر یا چهار جانبه صلح خاورمیانه از ایالات متحده، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل شکل گرفته است.
کیان منوی گزارش می‌داد. یک کشتی دیگر حامل کمک‌های انسانی به نوار غزه به سوی منطقه به راه افتاده است و احتمالاً بامداد روز شنبه به منطقه خواهد رسید. برنامه را با گزارش‌های درباره مهم‌ترین رویدادهای ایران ادامه می‌دهیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است. کارشناسان میگویند اوضاع اقتصادی کشور بدتر از وضعیتی است که آقای لاریجانی ترسیم کرده و از طرف دیگر این انتقادات فقط دلایل اقتصادی ندارند و جزئی از جنگ قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مراد ویسی میشنویم.
5 انتقاد مهم علی لاریجانی از عملکرد اقتصادی محمود احمدی نژاد. خصوصی سازی کشور خصوصی سازی نیست، صادرات صنعتی کشور طبیعی نیست، نرخ رشد پایین است، عدالت با شیوه سوسیالیستی به دست نمی آید و واردات کشور 4 برابر صادرات است. علی لاریجانی این 5 انتقاد کم سابقه از دولت محمود احمدی نژاد را در دیدار با خودروسازان مطرح کرده است. اما این انتقادات تا چه حد درست هستند؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
اولا مشکلات اقتصادی ایران 4 مشکل نیست، بلکه طبق محاسبه‌ای که من کردم ما بیش از 25 مشکل و عدم تعادل ساختاری و کوتاه مدت و همچنین سخت و نرم داریم در اقتصاد ایران. دو اینکه این مقایسه‌هایی که رئیس مجلس کرده مبتنی است بر آمارهای دولتی که بیشتر جنبه تبلیغی داره و اعتبارش بسیار محدوده. و همچنین شکاف انتظارات و واقعیت‌ها و نتایج دستاوردهای دولت هم بسیار بیش از این است که رئیس مجلس میگه.
اما آیا انتقاداتی که علی لاریجانی به عنوان رئیس یکی از قوای سگانه کشور از عملکرد اقتصادی دولت داشته، انتقاداتی صرفاً اقتصادی هستند؟ سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، معتقد است این چنین نیست و این نوع انتقادات بخشی از رقابت‌های درون حاکمیتی است.
انتقادات طیف‌های سنتی جناح راست نسبت به دولت آقای احمدی نژاد هم جنبه اقتصادی و مدیریتی داره، برای که عملکرد ایشون عملکرد موفقی نبوده و به شدت جناح راست رو در اداره کشور و حل معضلات و مشکلات ناتوان نشون داده. از نقطه نظر سیاسی هم کاملا میشه گفت که مجلس نسبت به دولت و نحوه برخورد و مواجهش با قوه مقننه انتقاد داره و در واقع در همین زمینه میشه گفت که انتقاداتی که آقای لاریجانی یا بعضی دیگر از نمایندگان مجلس نسبت به دولت مطرح می‌کنند میتونه ریشه سیاسی داشته باشه، به خصوص از اون حیث که قوه مجریه در طول تاریخ جمهوری اسلامی بیش از هر وقت دیگری در امور قوای دیگر در این چند سال گذشته دخالت کرده.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، نیز معتقد است این که وضعیت اقتصاد ایران حالا بدین مرحله رسیده، بخشی از مسئولیت و تقصیر آن متوجه خود مجلس است.
اگر اشکالی وجود داره به مسئله خصوصی سازی، به شیوه و به روش‌های خصوصی سازی که به قول ایشون ناکارا بوده و باعث مشکلات شده، باید دید اون قوانینی که خود ایشون در مجلس تصویب کرده دارای چه ضعف‌ها، چه شکاف‌ها و چه نارسایی‌هایی بوده که دولت میتونسته اونها رو دور بزنه و خصوصی سازی رو به این شکلی که انجام داده در واقع عمل بکنه طبق این چیزی که ما می‌بینیم امروز. بنابراین در وهله اول انتقاد متوجه خود مجلسه که به علت ناکارایی در تدوین قوانین و همچنین نظارت دست دولت رو باز گذاشته برای اینکه دولت این کارا رو انجام بده.
اما آیا اصولاً علی لاریجانی و مجلس می توانند این انتقادات خود از دولت را پیگیری کنند؟ و آیا دولت محمود احمدی نژاد به این نوع انتقادات اعتنایی می کند؟ سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران.
به نظر میرسه که در شرایط فعلی هم آقای لاریجانی با توجه به مناسباتی که در سطوح عالی قدرت داره، احیانا با اشارات و اجازه و اذنی که رهبری به صورت صریح یا تلویحی به ایشون داده، باب انتقاد علنی از دولت رو گشوده باشه. اما در نهایت هم من گمان میکنم که این دولت و قوه مجریه و شخص آقای احمدی نژاد هست که در این مناسبات برنده خواهد شد و احیانا حمایت‌های ویژه آقای خامنه‌ای سبب خواهد شد که مجلس، دستگاه قضایی یا دیگر نهادهای حکومتی در برابر ایشون عقب نشینی کنند. ریشه این مسئله اینه که آقای خامنه‌ای برای اجرای امور کشور به اون نحوی که خودش میخواد به شدت به ماشین دولت و قوه مجریه و دستگاه‌های تابعه اون نیازمنده.
در مجموع معادلات قدرت در ایران نشان می‌دهد دولت و مجلس یا محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی می توانند در محدوده خاص با هم اختلاف داشته باشند، آن هم اختلافاتی جدی و واقعی. اما تجربه نشان داده اگر به دلیل مصلحتی بالاتر قرار بر مسکوت گذاشتن این اختلافات باشد، همیشه دستانی بالاتر از علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد وجود دارد که فرمان وحدت می دهد.
مراد ویسی، گزارش میداد از انتقاد شدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
جعفر پناهی، فیلمساز به نام ایرانی که اخیراً پس از چند روز اعتصاب قضا از زندان آزاد شده و در انتظار تشکیل دادگاه است، اولین مصاحبه خود را با شبکه تلویزیونی آرته فرانسه انجام داده است. شب گذشته شبکه تلویزیونی آرته ابتدا فیلم آفساید آقای پناهی را نمایش داد و سپس گفتگوی کوتاه با این فیلمساز برجسته ایرانی را پخش کرد. مهرداد قاسمفر و چگیده‌ای از این مصاحبه تلویزیونی.
جعفر پناهی در نخستین مصاحبه پس از آزادیش در برابر دوربین خبری شبکه آرته فرانسه نشست. گفتگوی او با شبکه آرته که در منزلش در تهران ضبط شده پس از نمایش یکی از فیلمهایش از این شبکه پخش شد. آقای پناهی با چهره‌ای تکیده و لحنی خسته از روزهای زندان و دستگیریش گفت، اما قبل از هر چیز از همه کسانی که برای آزادیش تلاش کرده بودند تشکر کرد. او حتی از خاطر نبرد که از اشکای جولیت بینوش در فستیوال فیلم کن هم سپاسگزاری کند.
به هر اندازه‌ای که تونست در هر کجای این جهان و فیلمسازان بزرگ اینها با فیلم‌های بعضی از اونها اصلا سینما رو آموختم و تشکر می‌کنم که چیزی را خوب گرفته تا اشکهای جولیت بینوش.
جعفر پناهی، فیلمساز 50 ساله و برنده شیر طلایی فستیوال ونیز و خرس نقره‌ای فستیوال برلین در اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بود. او در مصاحبه با آرته از شبی از شب‌های زندان می‌گوید که او را از سلولش بیرون می‌برند، یک ساعتی سلول را می‌گردند و روز بعد او را برای بازجویی فرا می‌خوانند.
یادمه که ریختن داخل سلول داشتن و بود این گشتن طول کشید. یک ساعتی برای چی هستش؟
آقای پناهی میگوید بازجو از او خواسته بود که نام فیلمش را بگوید، اما او پاسخ داده که شما نگذاشتید بسازمش و بازجو در جواب میگوید منظورش فیلمی نیست که در خانه میساخته، منظورش فیلمی است که در سلولش همکنون دارد میسازد. آقای پناهی در گفتگو با آرته صحبتهایش را این گونه پایان میدهد که حالا گاهی فکر میکند در ایران به راحتی میشود برای فیلمی که فکر میکنی و یا حتی در خواب میبینی که خواهی ساخت به زندان بروی. او میافزاید حتی ممکن است به خاطر حرف زدن درباره سینما او را به زندان بازگردانند. با این حال آقای پناهی تاکید میکند که فقط زمانی احساس زندگی کردن خواهد داشت که فیلمش را بسازد.
در سال 1982 میلادی 28 سال پیش بنا به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارم ماه ژوئن روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت و آزار نام گرفت. این روز یا همان قربانیان پدیده کودک آزاری به آن یاد می شود، اما هدف از این نامگذاری چه بوده است؟ الهه روانشاد و امیر نیکزاد گزارش می دهند.
هدف از برگزاری این روز جهانی فراهم آوردن محیطی بهتر برای کودکانی است که قربانی سوء استفاده‌های روحی، روانی و جسمی می‌شوند. این روز برگزار می‌شود تا مردم جهان از این حقیقت مسلم آگاه شوند که از حقوق راستین کودکان باید حفاظت کنند. تعدادی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی در برگزاری این روز جهانی دخیل هستند. از آن جمله‌اند
بنیاد کودکان سازمان ملل متحد، جنبش جهانی برای کودکان به رهبری افرادی چون نلسون ماندلا و کمپینی به نام کودکان آری، جنبشی که 94 میلیون نفر در جهان حامی و پشتیبان آن هستند.
آمار منتشره درباره وضعیت کودکان در سراسر جهان نشان می‌دهد که برگزاری این روز جهانی امروزه به همان اندازه 28 سال پیش که پایه‌گذاری شد مهم و ضروری است. آمار نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته 2 میلیون کودک در درگیری‌های مختلف و جنگ‌ها جان باختند. 6 میلیون کودک زخمی شدند و 1 میلیون هم یتیم. 20 میلیون کودک هم به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
حدود 300 هزار نوجوان پسر و دختر زیر 10 سال در جهان به عنوان جنگجو به کار گرفته می شوند.
حدود 10 هزار کودک به کار در معادن مشغول هستند.
کم نیستند دختران جوانی که به نحوی از آنها قربانی سوء استفاده جنسی می شوند و تقریبا 30 هزار کودک بر اثر گونه ای از کودک آزاری روزانه در جهان جان خود را از دست می دهند. این حقایق و آمار اقدامی عاجل را طلب می کرد. بزرگترین تلاش در سال 1989 21 سال پیش انجام شد زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد معاهده حقوق کودک را به تصویب رساند.
و سال بعد از آن تلاش ها به اوج رسید وقتی که 159 رهبر از سراسر جهان در کنار بلند پایه ترین نمایندگان این کشورها با شرکت در نشست جهانی کودکان بر این باور تأکید کردند که هیچ چیز نمیتواند در جهان شریفتر از فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای کودکان باشد. 27مین جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه مه سال 2002 میلادی 8 سال پیش با حضور دوباره رهبران جهان هرچند از موفقیت‌های بسیاری خبر داد، اما به این نتیجه نیز رسید که همچنان کمبودها بیشمارند.
به این ترتیب رهبران جهان توافق کردند تا از آنچه که آنها فرصتی تاریخی می‌نامیدند بهره گیرند
تا جهانی مناسب برای کودکان بیافرینند و در کنار خانواده این کوچکترین واحد اجتماع که مسئولیت خطیر پرورش کودکان را عهده دار است، حکومت‌ها نیز آنها را در حفظ سلامت، تحصیلات مناسب، محافظت از ضرب و شتم، سوء استفاده، خشونت و بیماری یاری دهند.
روز جهانی کودکان معصوم قربانی خشونت و آزار در گزارشی از الهه روانشاد و امیر نیکسون. اما گوگل یکی از مهمترین موتورهای جستجوگر اینترنتی در جهان است. یکی از معدود سایت‌هایی که در ایران این روزها با داستان فیلترینگ دست و پنجه نرم می‌کند. گوگل هم در ایران فیلتر می‌شود. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعضی از کاربران اینترنت در ایران در طول هفته گذشته از فیلتر شدن سایت گوگل برای لحظات و دقایقی خبر دادند. برخی سایت‌های خبری هم از روز جمعه 7 خرداد ماه تا امروز در این مورد نوشتند و اینکه بعد از دقایقی سایت گوگل رفع فیلتر شده است. یکی از کاربران اینترنت در ایران به رادیو فردا گفت روز چهارشنبه گذشته از ساعت 13:35 دقیقه به مدت 7 دقیقه گوگل فیلتر شد و دسترسی به سرویس جیمیل هم امکان نداشت. بعد از 10 دقیقه که از رفع فیلتر گذشت دوباره فیلتر شد و این روال به مدت چند ساعت ادامه داشت. سایت اینترنتی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز 7 خرداد ماه گزارش داد که کاربران بعضی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی موقع اتصال به صفحه اصلی جستجوی گوگل با صفحه فیلترینگ مخابرات روبرو می‌شوند. وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی و همینطور سایت خبری فرارو هم گزارش دادند بقیه سرویس‌های گوگل مثل گوگل ریدر و بخش ترجمه گوگل در طول زمان‌های مختلف فیلتر شدند. مدتی قبل هم دسترسی به بخش جستجوی عکس گوگل به دلیل فیلترینگ برای مدتی غیر ممکن شده بود. بعد از نارامی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری گذشته ایران، علاوه بر تعدادی از سایت‌های خبری و اطلاع رسانی خارج از ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و بسیاری از وبلاگ‌ها فیلتر شدند. سرعت اینترنت از سال گذشته به گفته کاربران داخل ایران کاهش یافته و این بار در آستانه سالگرد انتخابات به گفته این کاربران اینترنتی در ایران خبرهای جدید در زمینه فیلترینگ منتشر می شود. این در حالی است که معاون شرکت فناوری اطلاعات از شروع کار ایمیل ایرانی در داخل کشور خبر داده است. همزمان با اعلام خبر فیلتر شدن گوگل، این مقام مسئول به خبرگزاری مهر گفته است با تصویب ضوابط مورد نیاز، ایمیل داخلی برای تمامی متقاضیان به صورت رایگان ارائه خواهد شد. خبرگزاری مهر گفته است یکی از ویژگی‌های ایمیل ایرانی حفظ امنیت بیشتر اطلاعات است و بر اساس گزارش این خبرگزاری در صورت استفاده از این ایمیل اطلاعات آن در داخل کشور گردش می کند. در ایران فیلترینگ یکی از موضوعات مربوط به قانون جرائم رایانه است. در آن قانون تشخیص فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از اعضای این کارگروه است که در این خصوص زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می کند.
گوگل هم در ایران فیلتر می شود. آزاده اسدی گزارش می داد.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
میرسیم به برنامه هفتگی بررسی کتاب. در برنامه امروز فرج سرکوهی به بهانه چاپ کتاب پله پله تا ملاقات خدا به زبان انگلیسی اثر دکتر عبدالحسین زرینکوب به بررسی زندگی و آثار این نویسنده و محقق برجسته پرداخته است.
دکتر عبدالحسین زرین‌کوب از معتبرترین پژوهشگران، ادیبان و مورخان ایرانی کتاب پله پله تا ملاقات خدا را با نثری روان و ساده و غیرفنی، با زبانی غیر تخصصی و در قالب ساختاری داستانگونه پرکشش و جذاب برای دانشجویان و علاقمندان به مولوی تألیف کرد. ترجمه انگلیسی این کتاب که در هفته‌های اخیر در محافل ادبی تهران نیز بررسی شد، منبعی معتبر را درباره زندگی و محیط اجتماعی و فرهنگی مولوی و افکار او به دانشجویان و خوانندگان غیر فارسی زبان عرضه می‌کند. نسخه فارسی این کتاب که مجددین کیوانی آن را به انگلیسی برگردانده و در آمریکا منتشر کرده است، تا کنون بیش از 30 بار و هر بار دست کم در 3000 نسخه در ایران تجهیز چاپ شده است. جلال الدین محمد بلخی، خالق مثنوی و دیوان کبیر شمس، که گفته‌های منصور او در کتاب فیه ما فیه نیز آمده است، بیش از هر شاعر و عارف ایرانی در محافل اکادمیک آمریکا و اروپای غربی مطرح بوده و آوازه او در آمریکا به لایه‌های گسترده‌ای از مخاطبان عام نیز رسیده است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب از متخصصان چیره دست و خبره تاریخ ایران، شعر کلاسیک فارسی، فرهنگ و عرفان ایرانی بود و اغلب آثار او در این عرصه‌ها از غنی‌ترین و معتبرترین مراجع به شمار می‌روند. زرین‌کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا زندگی مولوی و تحولات فکری او را از کودکی تا مرگ تصویر و افکار و آرا او را تبیین می‌کند. زرین‌کوب در این اثر نه فقط زندگی نامه و افکار مولوی که بستر اجتماعی و تاریخی حیات فکری او را نیز بررسی کرده و تصویری گویا از موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران مولوی به دست می‌دهد. عبدالحسین زرین‌کوب در سال 1301 در بروجرد چشم به جهان گشود و در 19 سالگی و پیش از آغاز تحصیلات دانشگاهی کتاب فلسفه و تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران را در سال 1323 منتشر کرد. زرین‌کوب در سال 1324 دکترای ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد. رساله دکترای زرین‌کوب نقد و شعر تاریخ و اصول آن نام داشت و استاد بدیع الزمان فوزانفر از بزرگترین ادبای ایران استاد راهنمای او بود. زرین‌کوب در سال 1330 با محققان بزرگی چون دکتر محمد معین، دکتر پرویز ناتل خانلری، دکتر غلام حسین صدیقی و عباس زریاب خویی در نگارش متون دارالمعارف اسلام که در هلند منتشر شد همکاری داشت. زرین‌کوب از سال 1335 در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ اسلام، تاریخ کلام و تصوف پرداخت و از سال 1324 تا 1333 سردبیری هفته‌نامه مهرگان به مدیریت محمد درخشش را بر عهده داشت. زرین‌کوب در سال 1334 در مؤسسه لغت فرانکلین با علامه مجتبی مینوی همکاری کرد و در سال 1375 عضویت در شورای عالی علمی مرکزی دارالمعارف بزرگ اسلامی را پذیرفت. عبدالحسین زرین‌کوب در سال 1378 در تهران درگذشت. زرین‌کوب بیش از 60 کتاب و حدود 100 مقاله ارزنده درباره تاریخ ایران، تاریخ تصوف و عرفان، نقد ادبی و شعر کلاسیک فارسی تألیف کرده است. او از نخستین کسانی در ایران بود که با تألیف کتاب تاریخ در ترازو در عرصه فلسفه تاریخ قلم زد. از آثار زرین‌کوب در زمینه عرفان، شعر و نقد شعر میتوان به کتاب‌های ارزش میراث صوفیه، کارنامه اسلام، نقد ادبی، سیری در شعر فارسی، با کاروان حله، از کوچه رندان درباره شعر حافظ، سه کتاب سر نی، بحر در کوزه و پله پله تا ملاقات خدا درباره شعر و عرفان مولوی، پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد درباره نظامی گنجوی اشاره کرد. زرین‌کوب در عرصه تاریخ ایران نیز آثار ارزنده‌ای چون دو قرن سکوت، تاریخ ایران بعد از اسلام، فتح عرب در ایران و تاریخ مردم ایران را تألیف کرد. زرین‌کوب آثاری چون ادبیات فرانسه در قرون وسطا، ادبیات فرانسه در دوره رنسانس، متافیزیک و فن شعر ارسطو را نیز ترجمه کرد.
ساعت 8:29 برنامه هفتگی بررسی کتاب رو میشنیدید از فرج سرکوهی. شنوندگان عزیز، 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. تا آن زمان با شنیدن چند قطعه موسیقی با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اون که افتاده به خاک و بی نفس مونده منم، سایت افتاده به جونم، دور نمیشه از تنم، دل رسوای منو قلب تو پرپر میکنه، فکر نکن باز دوباره حرف تو باور میکنه، حرف تو باور میکنه. من تموم لحظه هام پر شد از آه و شکایت، تو دروغ میگی آره تا یه مرز بی نهایت.
تاریکی خواب صدای نم نم برو بی سینه خاکه، در پنجره اتاق بازه این صدا صدای سوزه یه باده، این تو کسه کنه لاقه این سایه چیه بیه دیوار اتاقه، خیلی شبیه اون یکی بهش رفت پشت بازمه، دل باز توهم زده، سایه رو کشونه دل رو بهکن که دوباره سر باز زده، دل رسوا در میانه از تو سینه، اگه باز سرعت باز این سایه بالا زده، این سایه هر شب منو آزار میده، مگه نمی گفتی وجوده به نمارا بشوده، بود خدا تو رو رنج بده سج بده، بازی کردی با من بازی بده.
کسی که زندگیشو با تو هستی، عشق و با رنگ و ریا ساخت تو هستی، منم اون زخمی تنهای زمستون که تشنه است تشنه یه قطر بارون، مردم از حرف و حدیث بی وفایی، خدای من تو کجایی؟
یه بحثی از فکر شدم خسته، زدم بیرون از خونه سینه نم نم برو شستم، دل دیدونه خالی شدم از گینه، یکی اینجا نشسته زیر بارون خیسه، نکنه شدم دیوونه، اونم یکی از زخمی های روزگاره، روحش مثل ماهه، میرم جلو چشمان تو چشماش، میگه تو رو خدا فرستاده تو کم شه، خمه تو دل بیچاره، گفتم هر خمی حرف داره چاره، سرنوشته منم تو اینجوری رقم خورده، کرده اون تلاش برای دوای دل زخم خورده، بکشین دار تا بتونن اون نامردا بردن خدا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شده از دوست داشتن تو، واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم، بی توی گردای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی
عاشق، بی تو خالیه تمام این دقایق، من به جز خاطر غم چیزی ندارم، بی تو هر لحظه همیشه بی‌قرارم، بی تو گدای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها، تمام قصه هامو از تو دارم، بهتری خاطری هامو از تو دارم، تو این شبای خالی از ستاره آخرین ترانه هامو از تو دارم، تمام قصه هامو از تو دارم، بهتری خاطری هامو از تو دارم، تو این شبای خالی از ستاره آخرین ترانه هامو از تو دارم،
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
That girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain.
Up in New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، از گرفتگی و یا آبریزش بینی رنج میبرید؟ سرماخوردگی، انواع آلرژی ها به ویژه به گرده گلها و گیاهان همه میتوانند مسبب این حالت باشند. علت گرفتگی بینی بیشتر این است که میزان خون در گردش در مخاط بینی افزایش یافته، به ورم آن میانجامد و نهایتاً ورود و خروج هوا را سخت میکند. سرماخوردگی چند روزه و اغلب آلرژی ها موسمی هستند، اما اگر تمام سال با این مشکل دست و پنجه نرم میکنید، شاید هم که به دود، عطر، گرد و غبار و یا حتی آکاری، حشرات میکروسکوپی که در رخت خواب‌هایمان زندگی میکنند حساسیت دارید. زنان باردار هم زیاد دچار گرفتگی بینی میشوند که به دلیل تغییرات هورمونی است. نکته جالب آن که استفاده دراز مدت از قطره بینی به گرفتگی بیشتر بینی میانجامد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یکم آروم بگیر، شاید بتونیم عشق و بشناسیم. ببین تو فصل بیمهری من و تو غرق احساسی. یکم آروم بگیر، دنیا همش کابوس و وحشت نیست. بیا باور کنیم عشق و واسه ترمیم
تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Hey!
بازار شواو خنه بندن یتی امن له دوری را کواو خنه بندن یتی تا سر خوینی دلاو خنه بندن یتی کوچت پنی دی دلبران خنه بندن یتی یا خنه بندن شدلم هوری لن لن یتی یا خنه بندن شدلم هوری لن لن یتی ما شايفه دوالي قد يحكي بقربانيتي شفت ما شايفه دوالي قد يحكي دحكي بقربانيتي نحكي بقربانيتي اري تحكي دحكي دحكي بقربانيتي شدلم لا هوري لم لن يدي يا خنا بندم شدلم لا هوري لم لن يدي تسمع شيخ دوالايك دحكي بقربانيتي تسمع شيخ دوالايك دحكي 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 بقربانيتي دحكي بقربانيتي أري دحكي 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 بقربانيتي خما خنا بندن یتی شوم سرد راجم شوام خنا بندن یتی سرال بنا شیت مکاو خنا بندن یتی هکس فیلم کسال ما خنا بندن یتی یا خنا بندن شدلم هوری لم لن یتی یا خنا بندن شدلم هوری لم لن یتی تو تماشای تدبالای که دحکی بخور بنیتی تو تماشای تدبالای که دحکی 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 بخور بنیتی کی به قربانیتی اری کی دا کی دا کی به قربانیتی شدلم لا هوري لم لن يدي يا خنا بندم شدلم لا هوري لم لن يدي تسمع شيخ دوالايك دحكي بقربانيتي تسمع شيخ دوالايك دحكي 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 بقربانيتي دحكي بقربانيتي اري دحكي 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 بقربانيتي
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر دسته با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر دسته با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری الهی ما ندین الهی ما ندین دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو کمر باری کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بزه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری تو شاخ پرگلی تو شاخ پرگلی من برگ زردم تو شور خندگی من آه سردم کمر باری تو خورشیدی یا من تو خورشیدی یا من سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بزه با ما وفا کن کمر باری کسی که عاشق است کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاری که من بیا به نزدی که من صلح و صفا کن جفا دیگر بزه با ما وفا کن کمر باری با ما صفا کن کمر باری
رادیو فردا
Thank you. بلا بپور مردم ها زادت بی دوا بپور دل نگوشی تون بی پروا بپور دشمنی جان دده بی حیاب